بله با عنوان گفتگوهای ملی با شناسه ایران نیشن برند در واقع دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه و همچنین مطالب مربوط با برند ملی ایران رو میتونید در سایت irbrand.ir پیگیری بکنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بوده از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در حالی که به ساعت 12 رسیدیم، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز رویداد.
اجلاس و یک شورای
قدرت هایی که حرف داره برای گفتن درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به رویداد 16 بهمن ماه. دهی فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امروز 16 بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، تربیت قرآنی و سلوک معنوی نامگذاری شده. انشاءالله ما رو همراهی کنید با برنامه رویداد امروز. بخشای متنوعی رو در زمینه پیروزی انقلاب اسلامی و دهی فجر برای شما تدارک دیدیم. من میثم رشیدی مهرآبادی، افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنم. با ما همراه باشید با این عناوین. در بخش ویژه به بررسی پیشرفت‌های حوزه ورزش بانوان خواهیم پرداخت. در بخش باستانداران بررسی طرح‌ها و پروژه‌های در حال افتتاح و بهره برداری در استان گیلان ویژه دهه مبارکه فجر رو بررسی خواهیم کرد. امروز به یکی دیگر از شبهه‌های مطرح شده درباره انقلاب اسلامی پاسخ خواهیم داد و همچنین در بخش با اهالی کتاب و کلمه کتاب رؤیای بعد از ظهر رو که برای نوجوانان هست و با موضوع انقلاب اسلامی نوشته شده مورد بررسی قرار خواهیم داد. شکایت چین از آمریکا به سازمان تجارت جهانی. آفریقا مقصد ایدئال برای صادرات کالاهای ایرانی و نسل‌کشی زنان ابعاد جدید جنایات صهیونیست‌ها در غزه هم موضوعات دیگر برنامه رویداد امروزه که در برنامه امروز با کارشناسان درباره اونها گفتگو خواهیم کرد. و اما سوال پیامکی برنامه امروز، برای اینکه شما هم ما رو همراهی کنید با پیامک‌هاتون، امروز از شما پرسیدیم به نظرتون چرا استکبار از ترویج قدرت انقلاب اسلامی در دنیا هراس داره؟ گزینه 1، چون انقلاب اسلامی الگوی کشورهای دیگه شده. گزینه 2، نقاب استکبار در دنیا کنار زده میشه. گزینه 3، انقلاب اسلامی ایران باعث اتحاد آزادگان در دنیا شده و میشه. و گزینه 4، هر سه مورد. لازمه که ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام و روز صحیفه سجادیه رو هم گرامی بداریم و تبریک بگیم خدمت شما شنوندگان عزیز و دعوتتون کنم که همراه ما باشید و پیامکاتون رو به 301035 برای ما ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد باشید از رادیو گفتگو. در اولین بخش از برنامه امروز بررسی پیشرفت‌های حوزه ورزش بانوان در دوران انقلاب اسلامی رو خواهیم داشت و افتخار داریم سرکار خانم مریم کاظم‌پور مشاور محترم وزیر ورزش و جوانان در امور ورزش بانوان همراه این بخش از برنامه ما هستند. سرکار خانم کاظم‌پور سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. قبل از شروع گفتگو عذرخواهی میکنم بابت اینکه صدای من کیفیت مطلوب رو نداره، کسالت مختصری به ما وارد شده، عذرخواهی میکنم از شما.
زنده باشید، بلا دور باشه، برای سلامتی شما دعا میکنیم.
زنده باشید.
عرضم به حضورتون که برنامه ریزی های انجام شده برای پیشرفت حوزه ورزش بانوان رو حالا پس از انقلاب اسلامی و خصوصا در چند سال اخیر شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه سال هاست در این حوزه فعالیت دارید؟
خواهش میکنم. البته مستظر هستید که سرکار خانم دکتر محمدیان الان در واقع تولی معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان رو بر عهده دارند و براشون آرزوی توفیق و سلامتی داریم. ولی اون چیزی که در واقع بر خودم واجب دونستم که در واقع دعوت عزیز شما رو لبیک بگم اون بود که تجربه نگاری اتفاقات خوبی که در عرصه ورزش بانوان کشور افتاده میتونه در واقع تجربه نگاری و آسیب شناسی اتفاقاتی که افتاده میتونه یک چراغ روشن بر سر راه مدیران و برنامه‌ریزان سیاستگزارانی باشه که انشاءالله قرار است به این حوزه با یک نگاهی نو در واقع تحول جدی رو در بحث توسعه سلامت زنان که اولین وظیفه در واقع بانیان ورزش در کشور هست و بعد هم انشاءالله پنجره قهرمانی ها و انشاءالله سبد سهم مدال‌آوری زنان از ورزش حرفه‌ای در واقع در پی داشته باشه. خب اتفاقات خوبی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران با نگاه ویژه‌ای که از امام به در واقع حضور زنان در فضاهای تعلیم و تربیتی و اون چیزی که در اطلاع تربیت فرزندان و خانواده در واقع مطرح هست داشتن و یکی از اون فضاهای مؤثری که الحمدلله اتفاق افتاد تو در واقع یک تحول عظیم با نگاهی متفاوت به در واقع فضای ورزش به عنوان کشور بود که اول به عنوان کمیته های ورزش بانوان در کنار در واقع مدیریت هایی که در ورزش کشور در واقع حاکم بودن شکل گرفت و بعد از اون به عنوان انجمن هایی که مستقل بودن و حوزه ورزش بانوان رو مدیریت میکردن و بعد از اون هم که به شکل در واقع یک بخش کاملا اختصاصی در فدراسیون ها با جایگاه حقوقی نایب رئیس بانوان و خبره ورزشی بانوان در فدراسیون‌ها شکل گرفت. خب الحمدلله در استان‌ها هم در واقع مسئول ورزش بانوان استان‌ها در واقع جایگاهی بود که به عنوان یک جایگاه حقوقی در واقع مصوبه در واقع سازمان برنامه رو در واقع سازمان استخدامی رو برای خودش در واقع در نظر گرفت که سال‌هاست این در واقع پروژه تبدیل این جایگاه حقوقی به معاونت ورزش بانوان در سراسر کشور هم در واقع مشروط به یک سری تغییرات در واقع بدنه و ساختار خود وزارتخونه شده است که با توجه به اینکه همه شرایطش هم شرایط اجراییش مهیاست ولی هنوز این هم محقق نشده که این میتونه خودش یکی از همون نگاه های تحول آفرین برای در واقع کار جدی در حوزه ورزش بانوان در سراسر کشور باشه.
بله سرکار خانم، از دو منظر باید ورزش رو در حوزه بانوان بررسی بکنیم، یکی ورزش قهرمانی است و مقام هایی که بانوان گرانقدر کشورمون خانم ها در عرصه‌های مختلف بین المللی به دست آوردند، اما از یک منظر هم گسترش ورزش همگانی است در بین بانوان، اونگونه که حضور نجیبانه بانوان رو در بوستان‌های سطح شهر می‌بینیم در شهرهای مختلفمون و گسترش مکان‌های ورزشی که متعلق به بانوان هست و تلاش بر اینه که امکانات ورزشی به طور مساوی تقسیم بشه بین آقایان و بانوان، اینها حتما حاصل تلاش‌هایی است که شما کشیدید و فضایی که در کشور باز شده برای اینکه بانوان به راحتی و بهتر بتونن به امر مهم ورزش بپردازن.
خب اولا که من این زحمات و در واقع قدم‌های مؤثری که برداشته شده رو منحون در واقع مدیریت دوره‌های مختلف مدیریتی ورزش کشور میدونم، خصوصا بانوانی که در این عرصه زحمات خوبی رو کشیدن و در واقع یادگارهای خوبی رو هم از جا به جا گذاشتن. ما هم سعی کردیم در دوره‌ای که در واقع تولیگری این بخش رو داشتیم در واقع نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، هم در بخش قهرمانی که در واقع پنجره رسانه‌ای خوبی است برای در واقع معرفی فعالیت زنان در یک ساختار کاملا تخصصی و زنانه، اما در حوزه در واقع ورزش همگانی که بر اساس بند 5 قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که سال 99 ابلاغ شده به ورزش و در واقع شرح وظایف و تکالیف همه دستگاه‌ها و همین ترتیب مشخص شده، در واقع وزارت ورزش و جوانان و ارکان اون یعنی کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و تمامی دستگاه‌های متناظری که در این حوزه تکلیف دارن موظف شدن به اینکه در واقع مناسب سازی بشه فضاهای ورزشی برای بهره برداری عدالت محور.
ان شاءالله که این زنان و مردان وظایف رو به خوبی انجام بدن و موفق باشن. ممنونم سرکار خانم کاظم‌پور، ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم خدمت شما باشیم. از معذرتون سپاسگزارم و خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شما هستم.
روز شما بخیر و بریم سراغ ادامه برنامه، بخش با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
کتاب رویای بعد از ظهر نوشته نیلوفر مالک.
با نام خدا، نیلوفر مالک هستم، نویسنده کودک و نوجوان. میخوام درباره یک کتاب رویای بعد از ظهر صحبت کنم که این کتاب در سال 94 من این رمان رو در واقع برای جشنواره انقلاب فرستادم، در اونجا رتبه سوم رو گرفتم و در سال 96 این کتاب به چاپ رسید و در جشنواره به اسم تاریخ انقلاب اسلامی هم در واقع تونست تقدیر بشه. این کتاب داستان یک پسری هست به اسم پارسا که با یک اتفاقی میره به 37-8 سال پیش و در اون موقع مادرش 5 سالش بوده و مادر بزرگ و پدر بزرگش هم در قید حیات بودن. پدر بزرگ که بعداً در جنگ شهید میشه و مادر بزرگش هم که چند سال پیش از اینکه این به این سفر جادویی بیاد در واقع فوت کرده. دایی این پسر در زمان انقلاب در حرم امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه. یک اتفاقی در مشهد افتاده بوده در زمان انقلاب، یعنی چند ماه مونده به انقلاب این اتفاق واقعیه و ساواکی ها میریزن توی حرم امام رضا علیه السلام و اونها شلیک میکنن، گاز اشکاور میزنن، با پوتین حتی وارد حرم میشن و من اینو تلفیق کردم با داستان خودم که درباره پارسا هست و تخیلیه و اینجا اتفاقی که میفته و گاهی جالب هستش از نظر کسایی که خوندن این هستش که خب پارسال خب از زمان آینده اومده، در نتیجه از یه سری اتفاقاتی در خبر داره و در جریانشون هستش که بقیه براشون عجیبه و وقتی که اون این حرف رو میزنه و اتفاقات آینده رو پیش بینی میکنه بقیه متعجب میشن. و این از نکات حالا بعضی وقتا خنده داره ماجرا هستش. در واقع پارسا از نزدیک با وقایعی که در انقلاب اتفاق میفته روبرو میشه، با بعضی از وقایع، حتی با پدر بزرگش در یکی از تظاهرات ها شرکت میکنه و دیگه محبتی که بین این پسر و پدر بزرگ و مادر بزرگش شکل میگیره، چون اینا هنوز نمیدونن که این نوه خودشون هستش، فکر میکنن یه پسر گم شده یه که باید بهش کمک کنن. و این ارتباطی که بینشون ایجاد میشه یا بین پارسا و دایش ایجاد میشه هم از نکات خوب داستان هستش. امیدوارم که اون رو بخونید و لذت ببرید. ممنونم، موفق باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
خب بسیار سپاسگزارم. در برنامه رویداد تلاش کردیم که هر روز به یکی از کتاب‌های مرتبط با انقلاب اسلامی بپردازیم و گفته‌های سرکار خانم نیلوفر مالک رو درباره کتاب رویای بعد از ظهر شنیدید و این کتاب رو میتونید از درگاه‌های اینترنتی سراسر کشور و انتشارات سوره مهر تهیه بکنید. انشاءالله که مورد توجهتون واقع بشه. سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه رویداد. چون به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم، در حقیقت باید در خدمت دوستان عزیزمون در پخش رادیو گفتگو باشیم. ما بعد از اذان ظهر انشاءالله همراه شما خواهیم بود.
یا ارحم الراحمین،
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم محمد قفاری.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
طاعات و عباداتتون، نمازهای اول وقتتون مقبول درگاه اهدیت انشاءالله. ما رو تا حوالی ساعت 13 با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراهی کنید. خب
شب همراهی شما بهترین نحوه شرکت در سال پیامکی برنامه امروز مثل دوستان بزرگوارمون با شما تلفن 0919-57-52 0912-0422 و آقای علی غفارپور از تهران که پیامک فرستادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن. در سوال پیامکی امروز از شما پرسیدیم به نظرتون چرا استکبار از ترویج قدرت انقلاب اسلامی در دنیا هراس داره؟ گزینه 1 چون انقلاب اسلامی الگوی کشورهای دیگه شده. گزینه 2 نقاب استکبار در دنیا کنار زده میشه. گزینه 3 انقلاب اسلامی باعث اتحاد آزادگان در دنیا شده و گزینه 4 هر سه مورد. ما رو همراهی بکنید با پیامکاتون به 3010-35. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده در بخش با استانداران با جناب آقای دکتر هادی حق‌شناس، استاندار محترم استاندار استان گیلان که همراه ما هستند و همدلانه در روزهایی که پر از کار و فعالیت هست در دهه مبارک فجر فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر حق‌شناس سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رشیدی و همکاران عزیز و همچنین مردم شریف ایران عرض سلام و ارادت و احترام دارم. ایام دهه فجر رو تبریک عرض میکنم و همچنین اعیاد شعبانی رو عرض تبریک و شادباش دارم.
سپاس از شما. ما هر روز خدمت استانداران گرانقدر هستیم آقای دکتر حق‌شناس و در مورد مهمترین طرح‌ها و پروژه‌هایی که در دهه مبارکه فجر افتتاح شد یا افتتاح خواهد شد در چند روز باقی مانده از اونها میپرسیم. ممنون میشم شما هم چند دقیقه در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید.
خب امسال در دهه فجر این سنت حسنی که از سنوات گذشته شکل گرفته که پروژه های در واقع که دستگاه اجرایی شروع کردن و هم بخش خصوصی افتتاح میکنن، امسال در دهه فجر حدود 12,000 میلیارد تومان پروژه افتتاح میشه که عمدتا اینا پروژه‌های اقتصادی هست و همچنین زیربنایی از صنایع بسته‌بندی مرغ هست. حتما می‌دانن که حدود 10% مرغ ایران در استان گیلان تولید میشه. در برخی از سالا رتبه دوم داریم، برخی از سالا رتبه سوم. حجم قابل توجهی مرغ در گیلان تولید میشه که امسال در فجر یکی از این واحدهای بسته‌بندی مرغ افتتاح خواهد شد. همچنین پروژه های کشت گلخانی‌ای داریم در استان گیلان. البته با توجه به آب و هوایی که ما داریم این رو به گسترش است و ما در سنوات آینده خواهی چنید که از این نوع پروژه های کشت گلخانی‌ای بیشتر در واقع به بهره برداری خواهیم رسوند. پروژه هایی که با تسهیلات بانکی بخش خصوصی در واقع اجرا میکنه. همچنین بحث محیط زیستی که ما در استان گیلان داریم، امسال یکی از واحدهای تصفیه‌خانه شهرهای صنعتی استان گیلان رو به بهره برداری رسوندیم که البته نسبت به پسابی که از شهرهای صنعتی متاسفانه به رودخانه ریخته میشه این پروژه کوچیکی بود، اما راهبرد اینه که دو شهر اصلی صنعتی استان گیلان که شهر صنعتی رشت و شهر صنعتی سفیدرود هست در واقع تصفیه‌خانه ها اجرایی بشه و یکی 350 متر مکعب بود افتتاح کردیم و یک واحد 1000 متر مکعبی رو کلنگش زدیم که در سال آینده به مدار بهره برداری خواهد رسید. پروژه در واقع آموزشی ما داشتیم، یک مجتمع در واقع 28 کلاسی وزارت آموزش ساخته بود به بهره برداری رسید و همچنین پروژه های در واقع مربوط به بخش درمانی، تجهیزات پزشکی، سی تی اسکن و ام آر آی و پروژه های برق، اینکه کابل هوایی رو حذف کم کم داریم میکنیم و تبدیل میشه به کابل خودنگهدار و کابل های زمینی. عمدتا پروژه های از این دست است که عرض کردم. حدود 12,000 میلیارد تومان در دهه فجر امسال انشالله به بهره برداری خواهد رسید.
انشالله. در حوزه فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم احیانا پروژه‌ای دارید آقای دکتر؟
بله، ما یک کتابخانه در واقع بسیار مجهزی که البته خود کتابخانه قبلا افتتاح شده بود، اما تجهیز این کتابخانه که یک کتابخانه فکر کنم کم